من مظفر یه تمهیدی بیان کردم، توی این تمهید اومدن اقسام حالا علم رو شمردن که گفتیم حالا اگر بگیم اقسام خلاصه مراتب علم انسان هست شاید تعبیر دقیق تری باشه. میخوام بگیم که خلاصه انسان توی یه مرتبه فقط خواسته خودش رو درک میکنه، به وسیله خواسته خودش محسوسات رو فقط درک میکنه، بعد در اثر رشد و حالا پیشرفت علومش میره به مرحله مثلا علم خیال که قوه تحفظ این محسوسات وقتی که حس قطع شد نفس توان این رو داره که این صورت رو نگه داره، حفظ بکنه. اینو بهش میگیم
مجبوره یا
توانه، همین دیگه، نفس این کار رو انجام میده. اینو خواهد بعد در مرحله سوم گفتیم که میتونه با این خیالیات خودش خلاصه یه صور جدیدی رو بسازه که این تصرف در خیالیات رو گفتیم تخیل انجام میده، یه قوه تخیلی هم اینجا درست شد. بعد گفتیم از محسوسات پا رو میذاره بالاتر، یه چیزایی رو درک میکنه که دیگه محسوس و مادی نیستن، اصطلاحا مجردند و حجم و خلاصه بعد و اینها ندارن. این هم گفتیم که اگر جزئی باشه میشه فهم، اگر کلی باشه میشه عقل و مرتبه عقلی به وجود میاد. خب این خلاصه 5 تا مرحله بود که مرحوم مظفر فقط به 4 تاش اشاره کرده، خیال و تخیل عرض کردیم که خلاصه با هم خلط کردن. حالا تا کجا خوندیم متن رو؟ از ثالث رو درست هم؟
همون حس نفسه.
بله. خب حس کردن نفس، حس مصدریش اینجا قصد شده دیگه. میگه علم حسی نیست مگر حس کردن نفس اشیایی رو که تنال و هر حواس، حواس ظاهری خمسش بهش میرسن.
اون حس کردن علم حسی
کردنه. خب حس کردن ببینید باز حالا اینجا تحلیلش شاید دقیق تر باشه، حالا نگه داشته بودیم واسه جلسات حالا بعد از اون، ولی چشم بگیم. ببینید در حس کردن چه اتفاقی صورت میگیره؟ خب دست من مثلا میخوره به این، یا مثلا نوری از اون جسم میخوره به این خلاصه عنبیه چشم و شبکیه چشم و امثاله این. میخوام بگیم که خب اینجا چند مرحله است. یه مرحله خود این لمس دست، خب این که علم نیست، ببینید خود این برخورده انگار مثلا دو تا سنگ رو به هم بزنید، خب این علم ایجاد نمیده. بعد از اینکه این دست خلاصه با این شیء خارجی برخورد کرد، اینجا دست منفعل عمل میکنه، یعنی منفعل میشه. به چه شکل؟ اثری رو این جسم میذاره روی دست. ببینید دستم جسمه، این جسم خارجی هم جسم دیگه، تأثیری که در اجسام هست اینجا تحت اتفاق میفته. بعد در اثر این تأثیر و تأثیر توی این حالا به قول انسان شناسا و طبیعیون میان میگن که اینجا خب یه رشته های عصبی هست دیگه، یه سلسله اعصابی اینجا خلاصه هست، حیث جسمانی هم داره. این رشته عصبی انسان منفعل واقع میشه، یه ارتعاش، یه حالا هر چی، یه تغییر تغییری توی این عصب صورت میگیره، این رشته‌های عصبی منتقل میکنن. ببینید هیچ کدوم اینا هنوز علم وصولی نیست. بعد از اینکه این خلاصه ارتعاشات و این خلاصه تغییر تغییرات منتقل میشه به ذهن، حالا ذهنم خب فلاسفه غرب و طبیعیون قد مادی میگیرن دیگه، میگن مثلا مغزی که تو انسان هست، حالا هر چی، این اعصاب وقتی اونجا منتقل شد از اینجا تاثیرگذاری روی روح شروع میشه، یک صورتی در نفس ایجاد میشه. اینجا تازه علم خصوصی شروع شد، درست شد؟ ما به اون صورتی که در نفس ایجاد میشه میگیم علم خصوصی. حالا آره، صورتی که اونجا هست در نفس هست به حضور تعریف کردیم علم خصوصی رو دیگه. چی گفتیم؟ گفتیم حضور و صورت شیفه نفس علم خصوصیه.
پس به حضور اون صورت
میگه، حالا یکی میشه دیگه نمیشه، ببینیم چی میشه. رو تعریف علم رسیدیم بیشتر کار میکنیم، چند قول دیگه اینجا هست. ما به اون صورتی که در نفس ایجاد میشه میخوایم بگیم علم حصولی داریم، یعنی علم حصولی ما اون صورت هست نسبت به این شیء خارجی. تمام مراحل قبلی که تأثیر تأثیر در جسم ما بود و رشته های عصبی ما بود و اینا، هیچ کدوم مرحوم مظفر تو سیستم خودش نمیتونه به اینا بگه علم، چون صورت مثلا حضور و صورت رو در نفس علم دونست لذا به اینا دیگه نمیتونه بگه. اینا هم نهایت میشه بالاخره یه تأثیراتی که توی جسم صورت میگیره. اگر هم بخوایم علم به خود اونها رو بحث کنیم، خب اونها علم حضوریه. اگر بخوایم علم به خود اون ارتعاشات رو نمیدونم تغییر تغییرات جسمانی رو، مثلا این لامسه، این تأثیری که پوست من میگیره، نمیدونم اون تأثیری که توی شبکیه چشم من به وجود میاد، اگر بگیم علم به اونها چی میشه؟ خب اونها علم حضوریه. دقت کردین؟ اما خب اینا دیگه تو سیستم معوظفر علم حصولی و علم حسی بهشون نمیشه اطلاق کرد. علم حسی و علم حصولی همون صورتیه که در نفس ایجاد میشه. خب این علم حسی. در مورد علم خیال هم گفتیم بعد از اینکه حس قطع شد، یعنی دیگه تأثیر مستقیم به جسم من از خارج قطع شد، خب این صورت همچنان باقیه. قدرت حفظ این صورت به خیاله. تخیل هم که گفتیم تصرف میکنه این صور رو، بعدم که خلاصه وهم و عقل هم که حالا متنش رو بخونیم دیگه. میفهمند که از ثالث مرحله سوم در این رشد علوم و وقت سمه یا توسعه و فیدراکی سپس توسعه ایجاد میکنه. ببینید اینا همش این سمه تطرقا، سمه یا توسعه، اینا نشون میده که داره مراتب نفس انسان رو، سعه نفس انسان رو داره بیان میکنه. سمه یا توسعه یعنی یه بحث معرفت شناسانی خیلی دقیق داره ارائه میده بهتون. سمه یا توسعه و فیدراکی ادا اکثر ابن محسوسان، سپس توسعه ایجاد میکنه در ادراکش به بیشتر از محسوسات، یعنی پا رو از محسوسات فراتر میذاره. محسوسات گفتیم همین اجسام دوروبر، همین خلاصه مادیات. فیاد رکل معان هم جزئیه، پس درک میکنه معانی جزئیه ای رو که علتی لا ماده تلها و لا مقداره، نه ماده داره و نه مقدار. مقدار ظاهرا اینجا همون حجم قطع شده باشه که از صفات ماده است. ماده رو اشاره بعدها تو همین منطقه هم میرسیم، تعریفش رو ارائه دادن. جسم یا حالا به اصطلاح فیزیک ماده، یعنی اون چیزی که حجم داره، ابعاد ثلاثه داره، طول و عرض و ارتفاع داره، اینو بهش میگم ماده. پس درک میکنه یه معانی جزئیه ای رو که لا ماده تلها، یعنی نه مادی اند و نه خب حجم دارن، مقدار دارن. مثل حب ابوی، مقدار رو گفتیم حجم معنا کنید. مثل حب ابوی، مثل محبت پدر و مادر نسبت به بچه. ببینید بچه داره محبت پدر و مادرش رو درک میکنه ها، محبت خودش میشه علم حضوری، اما محبت پدر و مادرشه که میشه علم حضوری. و عداوت مبغضی، دشمنی دشمنانش رو درک میکنه. و عداوت مثل حب ابوی له و عداوت مبغضی و خوف الخائف، ترس شخصی رو که ترسیده رو درک میکنه. و حزن ساکر، حزن کسی که مثلا ناراحته، ساکر یعنی کسی که از دست داده یک شخصی رو، یا بچه‌ش رو از دست داده، یا حالا مثلا از سکره میاد، سکره مرد، سکره مرد.
اینجا میگه معنی جزئیه
که به عذاب نشستن ظاهرا باشه،
یه
معنی
جزئیه که مطابقه دیگه
خب معنی کلی هم ندارم، علمایی
که
قبلش هم
بود از
بابا گیریم
خب
اونم
ندارم.
صورته که خب نداره، ببینید میدونم میخوایم این شیء خارجی رو بگیم، این محبتی که در خارج مثلا پدر و مادر محبتی داره، خب این مادی نیست، حس صفت نفس دیگه. نفس وقتی مجرد شد محبتش، نمیدونم عداوتش، همه اینا میشن صفات نفسانی که مجردن، مادی دیگه نیستن. به خلاف محسوسات، تو محسوسات چی میگفتیم؟ میگفتیم بابا این شیء خارجی مادیه، محسوس ماست. این ماده خارجی تاثیرگذاری داشت روی نمیدونم جسم من، بعد میرفت تو علم اصولی صورتی ازش میگرفتم دیگه. اما محبت پدر و مادر خود یه مادی نیست. یعنی چی؟ یعنی جسم نیست. دیگه متعلق به حواس ظاهری، یعنی حس مثلا سامعه و باصره و اینها نیستش. نه، یه معنا رو داره درک میکنه، یه شیء مجرد رو داره درک میکنه. که شیء مجرد صفاتش اینه که خب مادی نیست، حجم نداره.
معانی جزئیه، معنی
نیستش که این معنی نیست. محبت من نسبت به پدر مادر نه ها، محبت پدر مادر نسبت به من. ببینید من دارم مثلا محبت یک کسی رو نسبت به خودم درک میکنم، محبت او که در من نیست، محبت او در خودشه.
اون معنی جزئی است یا اون چیزی نزد ماست؟
اون چیزی که
نزد ماست بشه معنی جزئیه، یا اون چیزی که تو بیرونش معنی جزئیه؟
ما حضور داره باش کار میکنه. ببینید معنا نزد منه، صورت ببینید قشنگ بهش باش، صورت در نزد منه، اما من با صورت کار نمیکنم. جلسه اول چی گفتیم؟ جلسه اول علم حصولی یادتون هست گفتیم ما داریم با صور کار میکنیم، اما صورت رو دیگه نمیبینیم مستقیما، از صورت داریم پی میبریم به این شیء خارجی، به اون موضوع له صورت. دقیقاً چطور شد؟ صورت از کی حکایتگری داره میکنه؟ از محبتی که در پدر و مادر هست و پدر و مادر بهش علم حضوری دارند. دقیقاً چی میگم؟ اما محبتی که پدر و مادر بهش علم حضوری داره، خب من بهش علم حضوری ندارم، من بهش علم حضوری دارم، یعنی به صورت اون علم دارم. درست شد؟ میدونم، خب قطعا مقصود این نیست، معنا رو گفته این شیخ خارجی رو قصد کرده دیگه، همه دارم میگم. چون با صورت که کار نمی کنیم، با صرف صور داریم کلا ناتو فضای علم اصولی ما با خود صورت کاری نداریم، ما داریم با معلوم، معلوم هم میشه دیوار خارجی، این محبت خارجیه. اگر این بعید تو ذهنشون نباشه، یعنی شاید عبارتشون راست میگید معانی جزئی، خب معنا راست میگه، همون صورت رو میگه، یعنی همون مفهوم ذهنی، صورت ذهنی رو میگه، اما مقصود اینجا همون شیء خارجیه، یعنی همون مطابق اصطلاحشون. آره همیشه این خارجی، همین معلوم خارجی. فیدر کل معان الجزئیه، یعنی همون اشیاء خارجی که لا ماده تلها و لا مقداره، نه مادی هست و نه حجم داره، مثل حب ابویه له، مثل محبت پدر و مادر نسبت به فرزند و اینا. و حزن ساکل، حزن ساکل یعنی خلاصه ناراحتی عزادار، شخصی که به عزا نشسته. و فرح المستبشر، و شادی کسی که شاده، خوشحاله، مستبشر خوشحال، از خنده میاد دیگه. و هازا هوبر علم الوهمی، این رو بهش میگن علم وهمی. یه سور علیه الانسان که غیره من الحیوانات به قوت الوهم، انسان این علم رو پیدا میکنه مثل غیرش، یعنی مثل غیر انسان از حیوانات دیگه، یعنی میخواد بگی که حیوانات هم وهم دارن، به قوت الوهم، به یه قوه وهم. قوه وهم حالا شاده تو جاهای دیگه منطق هم میاد، اصطلاحات زیادی ازش قصد شده، یکیش همین اصطلاحیه که معانی جزئی رو درک میکنه، اصطلاحات دیگه هم تو منطق داره که جلوتر میرسیم انشاءالله. و هیه موضوع افتراق الانسان علی الحیوان، این دیگه یعنی از اینجا به بعد ها، یعنی تا اینجا تو خود وهم مشترکن، بعد از وهم به بعد انسان دیگه جدا میشه از سایر حیوانات. هازا یعنی حاضر وهیه حاضر القوه موضوع افتراق الانسان علی الحیوان، این محل جدا شدن انسان از حیوانات دیگه است. فیترک الحیوانه، پس ترک میکنه اون انسان حیوان رو، خلاصه وحدهو به تنهایی، یودر برو ادراکاتی بالوهم، انسان حیوانات دیگر رو ترک میکنه و اون حیوانات دیگه یودر برو ادراکاتی بالوهم، تدبیر میکنند ادراکاتشون رو به وسیله قوه واهمه. دیروز یه نکته رو اشاره کردم، نمیدونم دوستان یادو گرفتن یا نه، گفتیم که توی این مراتب یه شدت و ضعفی هست، گفتیم مرحله اول که علم حسی بود، بعد بالاتر از این یه علم وهمی، یه علم مثلا خیالی هست، بالاتر از این مثلا اگر اثباتش کردیم علمه، یه علم تخیلی هست، بالاتر از اون یه علم وهمی هست، بالاتر از همین اینا علم عقلیه، سلسله طولی به این شکل درست کرده. و گفتیم هر مرتبه بالاتری نسبت به پایینیش قوی تره و این پایینی ضعیف تره نسبت به بالایی، یه تشکیکی، یه شدت و ضعفی توی این مراحل ایجاد شد. خب میخواد بگه که توی انسان یه قوه عاقله حاکمه به همه این هاست، یعنی همه این ادراکات پایین دست رو بعد از اینکه قوه عاقله به کار افتاد، یعنی وقتی علم حسی و خیالی و تخیل و وهمی و عقلی همه حاصل شد، تدبیر علوم ما به عهده عقل ماست. درست شد؟ تدبیر حیوانات که عقل ندارن، و میخواد بگیم که از اینجا بعد دیگه انسان به تنهایی داره سیر میکنه، ایشون میگه که تدبیر حیوانات توی علم وهمی شونه. چرا؟ چون وهم نسبت به تخیل و خیال و حس قوی‌تره، شدیدتره. درست شد؟ شدت وجودی که وهم داره باعث میشه تدبیر علوم مثلا حیوانات به قوه واهمشون باشه، تدبیر به اصطلاح علوم انسان به قوه عاقلش باشه، به خاطر اون شدت و ضعفی که به این شکل به مراتب درست کردی. تدبیر میکنه این ور اونور میزنه، بعد سهد و سقمشون رو میسنجه، یه حاکمیتی نسبت به همه پایینی ها داره دیگه. حالا بعدا انشاءالله بیشتر تحلیلش میکنیم، ولی فعلا همین مقدار که قوه شدیدتر نسبت به قوه پایین‌تر حاکمیت داره، تدبیرش میکنه، اینا رو میتونه کنار هم دیگه بذاره، استنتاج کنه ازشون، نتیجه گیری کنه و امثاله.
میزان
برتری
از این قوه
هر شخص متفاوته. آره دیگه، بخاطر همون میگیم دیگه، بخاطر میگیم انسان 60 ساله ممکنه هنوز تو برتری حسش باشه،
به
هر حال
از قوه عقلیش به کار میگیره هرچند تو مرحله
نه میخوام بگم به کار نگرفته دیگه، به قوه است، عقلش به قوه، نه اینکه هیچی، غالبا به کار نمیگیره، سخت واسش قوه عقلش به کار بگیره. اکبر نیست. خب دیگه
پدرم مولایی
هرجور حالا چش تحلیل میکنیم، چش ببینیم آخر جنبندی خودمون ارائه میدیم از این بحثا، چش ان شاء الله فردا یا اگه فرصت شد همین امروز بذارید متن بخونم، بعد خودم نظر خودمون رو میگیم، چون من تخیل رو هنوز هیچ وقت تعبیر علم تخیلی بهش نگفتم، بعد حالا ببینیم چی میشه دیگه، علم وهمی مشکل داره. حالا چش میرسیم. خب پس ببینید فیت رو کل حیوانه وحده او، پس ترک میکنه اون انسان حیوان رو به تنهایی، یدبر ادراکاته بالوه، فقط تدبیر میکنه ادراکاتش رو به وسیله قوه واهمه فقط، و به اصطلاح یصرفها بما یستطیعه من هذه القوه و الخلل المحدود، و اینها رو به اصطلاح تصریف میکنه، تغییر میده به وسیله اون چنان چیزی که قدرت داره نسبت به اون چیز که بیان بشه از این قوه و خلل محدود. ببینید چون در وهم گفتیم که چیه، مدرکات وهمی معانی جزئیات، درست شد؟ نهایت زوری که مثلا حیوان میتونه بزنه، معانی جزئی که لا مادت لا و لا مقداره رو میتونه درک بکنه، تدبیر علوم پایینیش هم در حد همین معانی جزئیت باقی میمونه. اما اگر گفتیم در علم عقلی انسان معانی کلیه رو داره درک میکنه، خب تدبیر انسان نسبت به علومش خیلی بالاتر از تدبیر حیوان نسبت به علومشه. درست شد؟ رضا میخواد بگه که حیوان در همین محدوده مشخص، یعنی علم حسی و خیالی و تخیلی و معانی جزئیه‌ای که لامادت و لامادت داره تا این هم، رضا قول حیوان یعنی قدرت حیوان نسبت به علومش محدوده، کمه، ضعیفه دیگه، نمیتونه استنتاجات فکری داشته باشه مثلا، تفکر داشته باشه مثلا، اما چون انسان معانی کلیه رو درک میکنه، خود تو معانی کلی دیگه، کلی هم دیگه، به وصف این کلیتش حیوان، انسان نسبت به حیوانات دیگه حول بیشتری دارن، قدرت بیشتری دارن.
یعنی حیوان
حزنه
کسی که
اندوه داره
میفهمه؟
حزنه؟ آره مثلا بچه شو میفهمه،
بچه شو میفهمه، واسه ما میفهمه، مثلا نورتش نیوان میفهمه.
ببینیم دیگه روهم کار میکنیم دیگه، چشم ببینیم چی میشه، میگم اشاره
بخواه. این اشاره میشه که اگر یه دونه رو بفهمی کفایت بکنه،
همین داریم میگیم، یه دونه شایی باشه یعنی قدرتشو داره دیگه، همین اگر اثبات بشه که مثلا ناراحتی بچهشو فهمید، فهمید دیگه، دیگه بس،
خب
یعنی قوه وهمو داره،
مثلا یه کسی که دیمون مثلا این سنگ میزنه، این خوشم کلی نمیده که دیمون حیوان از همه مثلا آدمو میترسه، آدم میره در میره، این خوشم کلی نمیده که همین مثلا این شکلیه، چه میدونم این اذیت میکنه.
ببینیم چش، همین الان میگم بخونیم اینو، چش همینا رو جواب میده. خب ببینید عرابه، پس به ما یستتی و من هذه القوه و الحول المحدود، حول و قوه یعنی قدرتی، قدرت توانایش محدوده حیوان، اما مال انسان لا ماده چیز لا نهایت لهو. حالا میرسیم و من که عرابه مرحله چهارم، ثم یذهب الانسان فی طریقه وحده متمیزا عن الحیوان به قوت العقل و الفکر التي لا حد لها و لا نهایت، اصلا محدودیتی دیگه نداره، لا حد لها و لا نهایت، و من دیگه سپس انسان حرکت میکنه در راهش به تنهایی، در حالی که از حیوانات دیگه جدا شده، به چه وسیله ای؟ به وسیله قوه عقلش، از سایر حیوانات جدا شده به قوت العقل و الفکر، فکر کار قوه عقله، عقل خودش اون قوه هستش، کار قوه عقل میشه تفکر، پس به قوت العقل و الفکر التي لا حد لها ولا نهایته، محدود و خلاصه منتهایی نداره، محدود نیست و منتهایی نداره. فیدبر بهی، این بعضی نسخ یدیروه، اونم حالا درسته، یدبر هم درسته، حالا یدیرو بها دفت مدرکات الحسیه، یدبر و دفت مدرکات الحسیه فرق میکنه، تدبیر میکنه به وسیله این قوه بال مدرکاتش رو، دفت این بال پرواز رو میگن، پر پرواز، بال خلاصه مدرکات خودش رو اداره میکنه، تدبیر میکنه مدرکات حسیش رو، مدرکات خیالیش رو، مدرکات وهمیش رو. این به خاطر چیه؟ به خاطر این شدتی که یعنی رتبه وجودی که قوه عاقله نسبت به قوای دیگه داره، سیطره‌ای که قوه عاقله نسبت به وهم و خیال و حس داره مثلا، بذار بفهمید که و یدبر به ها تدبیر میکنه به وسیله این قوه، یا یدیر به ها اداره میکنه، اداره میکنه به وسیله این قوه دفعت مدرکات حسیه، بال خلاصه مدرکات حسیش رو، خیالیش رو و وهمیش رو. و یمیز و صحیح هم اینها عن الفاسد، تصحیح میکنه، تمییز میده صحیح رو از فاسد غلط. و ینتزع المعانی الکلیه من الجزئیات التي ادرکها، به واسطه قوه عاقله از این جزئیاتی که تو مراحل قبلی به دست آورده بود معانی کلی انتزاع میکنه، مفهوم کلی میگیره مثلا. و ینتزع المعانی الکلیه من الجزئیات التي ادرکها، از جزئیاتی که قبلا به وسیله حس و خیال و وهم ادراک کرده بود. فیتعقلها، تعقل میکنه یعنی تفکر میکنه، تفکر میکنه روی اینها، یقیس و بعضها علا بعضها علا بعض، قیاس میکنه بعضی از اینها رو با هم دیگه، مقایسه میکنه بین اینها. و ینتقل من معلوم الى آخر، از یک معلوم به معلوم دیگه منتقل میشه، از معلوماتش به مجهولات منتقل میشه و مجهولات رو معلوم میکنه واسه خودش. و یستنتج، استنتاج میکنه یعنی مجهول رو معلوم میکنه، یحکم، حکم میکنه به صحت و صغرشون، به خلاصه مطابق با واقع یا عدم مطابقتشون با واقع. و یتصرف و ماشاءت له قدرته العقلیه و الفکریه، دیگه هر چقدر میخواد، یعنی هر چقدر قدرت تعقلش و قدرت تفکرش اجازه بده، این میتونه توی این علوم کار کنه و خلاصه تصرف کنه روی اینها. و یتصرف و ماشاءت له قدرته العقلیه و الفکریه، و هذا العلم الذي يحصل للانسان به هذه القوه هو العلم الاکمل الذي كان به الانسان و انسانا، این همون علم اکملیه که فصل انسانه، یعنی تمییز میده انسان رو از سایر حیوانان، از سایر افراد جنسش. و هذا العلم الذي يحصل للانسان، این علمی که حاصل میشه واسه انسان به وسیله قوه عاقله، این علم اکمله، علم کاملتره، چون رتبه وجودیش بالاتره. الذي كان به الانسان و انسانا، اون علمی که انسان به وسیله این انسان شده، یعنی فصل ممیز انسانه. و لأجل نموه و تکامله وزعت العلوم و الفت الفنون و بهی تفاوتت طبقات و اختلفت الناس، و به وسیله رشد و تکامل این علمه که ما اومدیم چیکار کردیم؟ علوم رو وضع کردیم، یکیش منطق، الفت الفنون، فنون رو تألیف کردیم، مثل نجاری، مثل بنایی، مثل صنایع پایین دست. و بهی تفاوتت طبقات و اختلفت الناس، به وسیله همین خلاصه قوه عاقله و به این علم اکمل طبقات مردم رو طبقه بندی میکنیم، میگیم اینا یه طبقه مثلا دانشمندان، نخبه ها، بعد مثلا متوسطین جامعه، بعد هم که مختلفت ناس، مردم و خلاصه ناس رو با اینها چیکار میکنیم؟ اختلاف سنجی میکنیم و این. خب دفعه نشون که هم قوه است و فکر نه، همین رو خواستم توضیح بدم که نه، خود ایشون هم چیز کردن، تفصیل دادن، انشاءالله تعریف فکر رو جلوتر میرسیم. فکر حرکت عقل، فکر حرکت عقل، پس تفکیک نیست. خب نه اشکال نداره، عطف دیگه، حالا تو عطف حتما ترادف در نمیاد، به وسیله عقل و فکری که کار قوه عقله انسان جدا میشه از سایر حیوانات.
مشکل اونجا نه، خود این تصرف رو بکنه،
خب
قوه عقل تصرف میکنه.
همین دیگه، میگه تمیز حیوان از تمیز انسان از حیوانات به چیه؟ میگه به قوه عقل و فکر. فکر کار قوه عقل دیگه،
پایین هم پایین میگه تصرف
کنه، مثلا
قدرت عقلی و
فکری، بس فکری تصرف اب نداره، فکر قوه فکری همون عقل، آره قوه فکر همون عقل دیگه، یکی میشن، اما فکر میشه اون به اصطلاح فعل قوه دیگه. خب اما وقت هست، آن پنج دقیقه، اما ببینیم حالا وضعیت چطور میشه. ببینید در علم وهمی، خب من محبت پدر و مادرم رو به چه شکل درک میکنم؟ من به محبت پدر و مادرم که خب علم حضوری ندارم، پس اون رفت بیدارم، به وسیله حواس ظاهری هم معانی خب مادی نیست، چون معنای مادی نیست، خب نمیشه درکش کرد. پس به چه وسیله ما داریم به اصطلاح محبتمون رو درک میکنیم نسبت به خودمون؟ اینجا آقایون گیر کردن، یعنی یه سوالی واسه شون پیش اومده که ما به چه وسیله این معانی جزئی که مادی نیستن رو درک میکنیم؟ به علم حضوری که نیست، به علم حسی که نیست، پس چیه؟ خب یه قوهی هست، اسم اون قوه رو بذاریم وهم، یه همچین فضایی تو مناطق قدیم هستش. بعد که اومدن خب این اصطلاح درست شده و اینها، بعد یه اومدن خب گفتن خب دیگه خود این قومه وهم رو تحلیل کنیم ببینیم یعنی چی. اختلافات دیگه شروع شده، یه عده گفتن قوه واهمه داریم، یه عده گفتن اصلا قوه به اسم واهمه نداریم، خیلی خلاصه شلوغه اینجا. بعضی از مثلا عبارتهای ملا صدرا اصلا تو خود عبارتهای ملا صدرا تناقض هست، یه جا میگه داریم یه جا میگه نداریم، یعنی تو کتابهای مختلفش نظراتش فرق میکنه، خیلی شلوغه بحث قوه واهمه. و اکثرا هم این نکته هم بگم رو همه این بحثا، اکثرا اصطلاحاتی که در مورد وهم و خیال و عقل میشه خلط شده با یه قوای دیگری که اونها رو بهش میگیم اصطلاحا قوای عملی. همین اول جلسه عرض کردم نفس خب یکی از کاراش فقط علم و نظر و درک دیگه، خب کارهای دیگه ای هم میکنه. یه بحثی داریم بعدا به اسم قوای نظری، در قوای نظری هم نداره بیاید حس رو مطرح کنید، خیال رو مطرح کنید، تخیل رو مطرح. اگر هم وهم رو مطرح میکنید بعد یادتون باشه تو قوای نظری مطرحش بکنید ها، درست شد؟ اگر اگه مطرح میکنید تو قوای نظری باید مطرح بکنید. اما آقایون همین اصطلاحاتی که اینجا هست مثل عقل، مثل وهم، مثل خیال، مثل شهوت، مثل غضب، مثل مثلا حالا چی؟ حالا قوای دیگه عملی انسان که حالا هستیم، این اصطلاحات رو همینجا هم به کار بردن. اون وقت این اصطلاحات قوای عملی بعضی از اوقات باعث خلط شده با این اصطلاحات قوای نظری. این خلط ها هم باعث شده که دیگه فضا خیلی شلوغ‌تر از اونی که باید بشه شده. وهمی که اینجا هست رو اومدن اینجا بحث کرد، یا وهمی که تو قوای نظری هست رو بردن توی قوای عملی مطرح کرد. اگه خواستید اینجا مراجعه بکنید حالا کتاب جامعی به ذهنم نرسه، اما جامع السعادات، معراج سعادت، معراج سعادت مقدمش این چهار تا رو قشنگ بحث کرده، عقل و وهم و شهوت و غضب رو قشنگ بحث کرده اونجا. اینا مربوط به قوای عملی هم تو علم مثلا اخلاق باید بحث بشه، ربطی به علم منطق و قوای علمی و نظری انسان نداره.
اون چهار تا درست
میگم، چیزای دیگه هم هست ایشون چهار تاشو مطرح کردن، هست زیاد. انسان افعال زیادی میتونه انجام بده، نسبت به هر کدوم از اونها یه قدرت یه قوه‌ای تو نفس ایجاد میشه. به هر حال میخوام بگم که اینا باعث شده که فضای قوه وهمی تو ادراکات شلوغ بشه یه مقدار. اما اون چیزی که به ذهن میرسه و شاید حالا درست باشه اینه که میخوام بگیم که بله، ما در علوم وهمی که شما میخواید تمیز بدید از این سه مرحله دیگه، چهار مرحله دیگه، ما میخوام بگیم که خود اصل محبت به حضوری درک شده. ببینید اصل مفهوم محبت رو، مفهوم محبت رو من از علم حضوری خودم انتزاع کردم و گرفتمش، درست شد؟ محبت خودم نسبت به چی؟ نسبت به هر چی، مثلا نسبت به خودم. خب به نفس از همه محبت ها جلوتر ایجاد میشه در نفس دیگه، خودش رو دوست داره، درست شد؟ پس کلی محبت رو، یعنی مفهوم محبت رو، من از محبت خودم نسبت به خودم یا محبت خودم نسبت به دیگران از اونجا انتزاع میکنم. این تیکش میشه علم حضوری. مفهوم گیریش یه علم حصولی از این علم حضوری که خودم دارم تحلیل میکنم، درست شد؟ بعد در اثر حس، یعنی با علم حسی، با علم حسی خودم یه سری از تغییر تغییراتی رو توی شخص دیگه نسبت به خودم ایجاد میکنم، احساس میکنم، درست شد؟ مثلا نوازشی هست، مثلا حالا محبت ها، اظهار لطف، مثلا هدیه دادنی، نمیدونم یه تکریمی، یه تعظیمی، درست شد؟ شخص نسبت به من انجام میده، من با حس اون تعظیم و تکریم و نوازش و امثال اینا رو درک میکنم. مثلا این تیکش هم میشه علم حسی، پس یه تیکه علم حسی داره، یه تیکه علم حضوری داره که محبت خودم بود درک کردم. اینجا یه قیاسه کلی هم کمک ما میکنه که میگیم آه هر کسی که این کارهای حسی رو با شما کرد نسبت به شما محبت داره. اینجا کار قوه عقل است. خب هیچ قوه وهمی وسط باقی نمونه. اصل کلی محبت به علم حضوری درک شد، محبت خودم نسبت به دیگر. اثبات این محبت در شخص دیگه ای به کمک علم حسی درک شد، قاعده کلیش هم به وسیله عقلی، قوه عقلی درک شد. لذا به کتاب های شهید متحری و علامه طباطبایی مراجعه کنید، قوه وهم رو نشر بردن ایشون. اصول فلسفه روش رئالیسم مقاله سوم ببینید، ایشون وقتی اقسام علوم رو دارن میگن، میگن علم یا علم حالا اینجا بدیم مثل یا علم حسیه بگید یا علم
خیالیه
نه خیالی یا خیالی یعنی یکی از این دوتا نمیدونم ایشون چی گفتن ایشون رو نمیدونم فکر کنم خیالی بود نه نه یکیش اصلا ندو بردن حالا ببینیم چی میشه حسی و خیالی و این هم عبدید سه دونه سه تا دیگه وهم رو حذف کرده خب این هم از این میمونه تخیل تخیل گفتیم قوه خود تصرفاته یعنی ترکیب و تجزیه و اینها رو میگیم دیگه درسته؟ کار تخیل ایجاد تصرفاته توی صوره قبل از اینکه تخیلی انجام بشه که همه اینا چی بودن؟ خیالی بودن بعد از اینکه تصرف صورت گرفت خب یه صورتی ایجاد شد دیگه این صورت رو تخیل باعث ایجادش شد اما الان کجاست؟ کجاست؟ تو هم یه بخیه ببینید صورت متخیله یعنی اون خروس مثلا هفت‌سر مثلا اسب مثلا چی کوهاندار هرچی وقتی تصویر میکنید یه همچین موجودی رو اصل ترکیبش به عهده تخیله اما این صورتی که در اثر تخیل و تصرف شما حاصل شد این الان چیه؟ کجاست؟ تو نفسه یعنی فقط همین قدرت تحفظش رو داریم بحث میکنیم قدرت تحفظش به عهده علم خیالیه لذا تخیل میشه قوایی که فعل انجام میده میده اینجا یک فعل نفس تخیل نتیجه این تخیل که علم و صورت خود در خیال باقی بود میره توی علم خیال لذا به خاطر همین دلیلشون تخیل رو هم فکر میکنم بس نکرده باشن یعنی همین علم استی خیالی و عقلی رو آوردن حالا نتیجهش یه صورته، صورت در خیاله پس علم باز همون خیالیه شد یه تخیلی نداره
خیال ممکنه
یه علم حضوری
باشه
خود اون صورتی که علم حضوری داره اونو دیگه من نیارید
خب مثلا
اون
شکر پاندر ما به چه علم حضوری داریم؟
چی؟ پرچی ممکنه موجود نباشه موجود نباشه اشکال نداره ما به عدم چجور علم داریم؟ عدمی که تو خارج نیست به همون شکل به شطور کوهاندار هم علم داریم به دریای جیوه به دریای جیوه چطور علم داریم؟ دریای جیوه در خارج هست اما تصویرش که هست یعنی میتوانست در خارج وجود بشه هر چیزی که شاید نیت مثلا وجود داشته باشه
حاصل
تخیل دیگه باشه
صورت
چیه؟ صورت همون شطوره هست با همون اسبه فقط کوهان شطوره رو گذاشتید رو هست ترکیبه دیگه دوتا صورت رو با هم خلط کرده قاطی کرده
حاصل
قوه تخیل یعنی فعل تخیل حاصل فعل تخیل میشه علم اما میره تو علم خیال خب
مرموز اصلا اینجا یه چیز دیگه هم تو تخیل برنسه نسبت دادن علم هم میگم
تخیل اون یه کار عقل این کارهای نسبت دادن و سنجیدن و صحت و سوق و بررسی کردن همش تو انسان دوره عقل خود عقل است همش نمی
خاطر این حاضر اطفال و منظارفین نه هم دیگه
ظاهرا بعد یعنی اصل کار مقایسه با اینا همش بوده بوده آقا چیز خب خیلی
قوه داره
قوه یعنی چی؟ دیروز گفتن یعنی نه که این تیکه ای از نفس کارش اینه که نه نفس این کار رو انجام میده به این معنی داره نه نه میره تو قوه عملی دیگه فعل نفسه دیگه در مقام درک ما چیزی به اسم تخیل نداریم تخیل فقط فعل انجام میده تصرف میکنه همین فرمایید قوه نظری بحث درک و علم و اینها قوای عملی فقط مربوط به فعل هست مربوط به عمل هست اون چیزهایی که عملی در نفس انجام میشه میره تو این اون چیزهایی که درک مثلا علمی نسبت به جهان خارج داری میره تو قوای نظری خب اون دیگه شد مثلا الله رحمه خواهد ببخشت اللهم صل علی
محمد و علی
فردا که نیست بعد این گروه های چیزتون از شنبه شروع میشه کاربردیاتون یا خب ما که هستیم ادامه همین کلاس اونجا بعد که گروه بندی ها